أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. يا بني أكثر من ذكر الموت وذكر ما تحجم علي، وتفضي بعد الموت إلي. خب، امیرالمومنین سلام الله علیه در نامه 31 نهج البلاغه به امام حسن مجتبی علیه السلام توصیه میکند به در واقع هم دنیا شناسی، هم آخرت شناسی، هم مرگ شناسی، و اینکه انسان خلاصه مراقب اعمالش باشد و بداند که ما در یک هر لحظه در معرض، عرض کنم خدمت شما، در معرض مرگ و گرفتاری های مرگ و اینا هستیم. لذا انسان اگر بیاد مرگ نباشد دچار زیان خواهد شد. این که بفرماید یاد مرگ باشید معناش این نیست که انسان به زندگی در دنیا امید نداشته باشه، چون امیدواری یکی از توصیه های اکیدی است که خداوند سبحان و اولیاء الهی بدان امر کردن. نباید انسان مایوس باشه. یأس خودش یکی از گناهان و معاصی هست، بلکه ذکر موت و یاد مرگ برای اینه که انسان خلاصه نسبت به اعمال دنیا مراقب باشد. حضرت در خطبه 114 می فهمد فبادروا العمل و خافوا بغتة العجل. می‌فرماید نسبت به انجام اعمال صالح مبادرت بورزید و بترسید از مرگ ناگهانی. بغته تل اجل یعنی وقتی که اجل و پایان عمر ناگهان سراغ انسان میاد. در واقع این بحث ذکر موت با عمل صالح انسان پیوند دارد. از در این جمله خطبه 114 خیلی زیبا تفسیر و تبیین میکنه فبادروا العمل و خافوا بغتة العجل. در دیوان منسوب امیرالمومنین هم هست که یا من به دنیا هشتغل قد غره طول العمل الموت یأتی بغتة و القبر صندوق العمل. انسان وقتی دچار غفلت نشود عمل صالح انجام میده، ولی وقتی گرفتار غفلت بشود این غفلتها، غفلت از خدا، غفلت از آخرت، دیگه زندگیش هر جوری ممکنه بچرخه ولو همراه با گناه و معصیت باشه. میفهمد یا بنیه اکثر من ذکر الموت، ای فرزندم بسیار بسیار به یاد مرگ باش، زیاد یاد مرگ کن. و ذکر ما تهجم علی و یاد آنچه به سوی آن می روی، یعنی پیش آمدهای مرگ، هم مرگ و هم اون امور سکرات مرگ است، نمیدونم حساب و کتاب ها، پرسش و پاسخ ها و مسائل مختلفی که بعد از مرگ هست یا حتی قبل از مرگ. و تفضی بعد الموت الی و قرار میگیری در آن و به سوی آن بعد از موت، یعنی یاد مرگ باش، یاد پیش آمدهای مرگ باش، یاد اون چیزایی که بعد از مرگ در آن قرار میگیری، در قبر قرارت میذارن، در لحد قرار میذارن، بعد خاک بر سرت میریزن. و هیچ احد و ناسی، حتی نزدیکترین آدم ها و افراد سراغت نمیان. و بعد از اینکه فاتحه‌ای بخوانن یا نخوانن دیگه بعد از مدتی یادشون میره که تو رو اینجا دفن کردن. حتی عزیزان من دیدم کسانی که خیلی به میتشون تعلق داشتن و ماها طول کشیده تا به هر حال زندگی عادی پیدا کنن، ولی با به هر حال بعد از مدت‌ها دیگه فراموش کردن اون رو. حتی گاهی خود یادشون میرفته هفته یه بار یه فاتحه‌ای براش بخوانن. بعد حضرت میفرماد پس بسیار زیاد یاد مرگ باش، یاد پیش آمدهای مرگ، آنچه به سوی آن میری، آنچه در آن قرار میگیری بعد از مرگ، که هم عالم قبر خاکی رو شامل میشه هم عالم برزخ رو. حتی یعتیه که تا اینکه مرگ برسد به تو و فرا برسد و تو رو در بر گیرد. و قد اخست منها حزرک و شددت له ازرک ولا یعتیک بغتتن فیب هرک. میگه حضرت میفرماد تا وقتی که مرگ به سراغ تو آمد و تو باید بپرهیزی در واقع اخذ کردی از آن حزرکه، یعنی پرهیز از آن داشته باشی. منظور اینه که به هر حال حالا که بعد به یاد مرگ و پیش آمدهای مرگ باشی و عالم برزخ و قیامت باشی و این امور رو به هر حال همیشه به ذهن و ذکر خودت بسپاری، به هر حال تو خودت رو باید آماده کنی. اخذت منه حزرک یعنی خودت رو باید آماده کنی. حذر یعنی پرهیز کردن، مراقبت در برابر خطرات حذر گفته می شود. اخذ بکنی از آن، یعنی از اون یاد مرگ، حذر خودت را، یعنی پرهیز کردنت و مراقبتت رو، خلاصه بچسبی به مراقبت نسبت به مرگ که تو رو فرا میگیره. و شددت له ازرک، دامن همتت رو در برابر مرگ در واقع به کمر بسته باشی. شددت له ازرک، از ازار گرفته شده. ازار معنی لباسه، لباسی که بندش رو به کمر میبندن بهش میگن ازار. توجه دارید به این مناسبت به قدرت و قوت هم ازار گفته میشه. ازرک اینجا در واقع یعنی لباست، یعنی دامن همت و لباس همتت رو به کمرت شدت تلو محکم بسته بشه که آماده بشی داری توی این مسیر کجا میری و در واقع مسافر کدام مسیر و هدفی. ولا یعتیه که بغتتن، میفرماید که نکنه ناگهان بر تو وارد بشه. لا یعتیه که، وارد نشود این مرگ به سوی تو، بغتتن ناگهانی، فیبهرک و تو رو مغلوب بسازد، مبهوت بسازد. یبهر از ریشه بهر به دو چشم گرفته شده، یعنی غلبه کردن، مبهوت ساختن. خلاصه اتفاق نیفته بعد تو هیچ آماده نباشی و یه دفعه مرگ سراغت بیاد و مغلوب بشی، مبهوت بشی، نتونی خلاصه این ذکر موت برای این جهته که با آمادگی از این دنیا بروی. ولی کسی یاد مرگ نباشه، یاد پیامدهای مرگ نباشه، یاد قبر و برزخ و قیامت و اینا نباشد، گرفتار غفلت میشه. وقتی دوچار غفلت شد یه وقت میبینه که مرگ ناگهانی به سراغش آمد. برای پرهیز از این مطلب فرمود به یاد مرگ باشید. و ایاک ان تغتر به ما ترا من اخلاد اهل دنیا الیها، فرمود پرهیز کن، بپرهیز، ایاکه بترس از اینکه گول بخوری، فریب بخوری، تغتر غره بشوی و فریب بخوری، به ما ترا به اون چه میبینی. چیو میبینید؟ من اخلاد اهل دنیا، از دلبستگی ها و اعتماد اهل دنیا الیها به دنیا. این که داری میبینی که اهل دنیا چطور به امر دنیا چسبیدن، به قدرت چسبیدن، به ثروت چسبیدن، به اعتبارات اجتماعی چسبیدن، اصلا دست و پا میزنه یه عده وکیل بشن، وزیر بشن، پستی بگیرن، مسئولیتی بگیرن، جایی، مقامی، مثلا اعتباراتی چسبیدن یه عده به دنیا، از این پست به پست دیگر، از این مقام به مقام. یعنی این چیزا همش مد نظرش. چقدر تقرب به خدا پیدا کردی، چقدر خدمت به خلق داشتی، چقدر گره مردم باز کردی، اینو برایش مهم نیست. دل بستگی و اعتماد اهل دنیا به دنیا. اخلاد از ریشه خلد و خلوده، به معنای سکونت مستمر. اینکه انسان در چیزی یا کسی در یه جایی سکونت مستمر در یه جا پیدا کنه. اخلاد علل ارض این چسبیدن به زمین، اخلاد علت دنیا این چسبیدن به دنیا. میگه یه وقت از اون چه میبینی، از دلبستگی ها و اعتماد ها و چسبندگی اهل دنیا به دنیا، یه وقت تو خلاصه فریب نخوری، بترس از این فریب، بترس از این گول خوردن و تکالبهم علیها و حرص اینها بر دنیا. میبینی دیگه اهل دنیا چطور به دنیا چسبیدن و تکالب بر دنیا پیدا کردن، حریص به دنیا شدن. تکالب از واژه کلب به معنای سگ هست. دیدی سگ وقتی حمله میکنه تو میچسبه به چیزی دیگه بلش نمیکنه. تکالب یعنی حمله کردن برای به دست آوردن یه چیزی. این اهل دنیا تکالب بر دنیا دارن، یعنی حمله میکنن تا بتونن از این دنیا بهره برداری کنن. حرص زیادی دارن برای اینکه از دنیا بیشتر بهره ببرن. بعد فرمود فقد نبأك الله عنها. میفرماید که فقط نبأك الله عنها، یعنی خداوند تو را خبر داد از دنیا. و نعت هی لک عن نفسها، نعت از ریشه نعی گرفته شده، یعنی خبر مرگ کسی را دادن. یعنی دنیا خبر مرگ و زوال خودش را به تو داده، از نفس خودش به تو خبر داده، به تو که اینکه من میمیرم، دنیا فانی است، دنیا زوال پذیر است. هم خداوند از دنیا به تو خبر داده است، هم دنیا از نفس خودش از فنا و زوالش به تو خبر داده. و تکشفت لک ان مساویها، مساوی معنای بدیه، زشتی ها. و تکشفت لکن، یعنی دنیا تکشفت، آشکار ساخته لکه برای تو از بدیهایش، زشتی ها و بدیهای خودشو به تو نشون داده. خب دنیا همینه دیگه. به تعبیر خداوند سبحان در آیه 45 سوره کهف میفرماد وضرب لهم مثل الحیات دنیا کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشیما تجروح و ریا و کان الله علی کل شیء مقتدرا. فرمود حیات دنیا، پیغمبر، رسول الله، حیات دنیا برای این اهل دنیا مثل یه آبی میمونه که از آسمان فرو فرستادیم، با اون گیاهان زمین خب سرسبز شدن، در هم فرو میروند، اما بعد از مدتی خوش میشن. به طوری که بادها آن رو به هر سو پراکنده می کنن. خداوند برای چیزی تواناست. باران میاد زمین رو سرسبز میکنه، ولی بعد خوش میشه این سرسبزی ها. باد هم میاد این سرسبزی های خوش شده رو، خلاصه که دیگه الان زرد شدن خوش شدن، رو به این ور و اون طرف پرت میکنه. این دنیا اینه، توجه ده. چیزی دنیا غیر از این چیز دیگه نیست. لذا فرمودن که پرهیز کنید از این، گرفتار غفلتش نشید. بعد حضرت میفرماید در ادامه این نامه، فانما اهلها کلاب عاویه و سباع ضاریه یهر بعضها علی بعض و یاکل عزیزها ذلیلها و یقهر کبیرها صغیرها نعم معلقه و اخرى مهمله. خب اهل دنیا، دنیا که اینه، حالا اهل دنیا اینایی که به دنیا میچسبن و به این راحتی از دنیا جدا نمیشن و دلشون رو به دنیا خوش کردن، اهل دنیا فهمد کلابون عاویه. کلاب جمع کلب، یعنی سگه های عاویه. عاویه در واقع صفت کلاب هست، سگهایی که فریاد میکشن، پارس میکنن، آویه تعبیر میکنن. کلابون آویه این سگهای پارس کننده، فریاد زننده. میفرماید اهل دنیا سگهای فریاد زننده، پارس کننده. و سباع واریه، سباع درندگانن، درندگانی هستن که واریه، یعنی در پی دریدنن، شکار کردنن. واریه یعنی درنده، از ریشه یا ور گرفته شده، یعنی درنده خویی. اهل دنیا کلاب عاویه و سباع واریه، سگهای فریاد زننده و پارس کننده و درندگانی که در پی دریدن و شکار کردن و درنده خویی هم. یهر رو بعضا علا بعضی، یهر از ریشه حریر یعنی زوزه کشیدن، البته ظاهرن به معنای گزیدن هم به کار میره. هر رب یهر رو بعضا علا بعضی، یعنی بعضی از اهل دنیا نسبت به بعضی دیگر اهل دنیا زوزه میکشن یا یک دیگر رو میگزند. بعد و یعکل عزیزها ذلیلها، عزیز این اهل دنیا یعنی قدرتمند، زورمند، توانمند از اهل دنیا، ذلیل اهل دنیا رو میخورد. میبینی دیگه در این دنیای مدر هر که قوی تر باشد ضعیفتر رو نابود میکنه، از بین میبره. یه بنده خدای پزشکی چند وقت پیش نزد یک اهل معرفتی آمد در قم، بهش گفته بود که من چه کار باید بکنم خدا از من بگذرد، منو ببخشد، حلال حلالم کنن. گفت چه کار، چطور مگه؟ گفت من 80% عملهای جراحی که انجام دادم نیاز به عمل جراحی نداشت. توجه داری؟ خب این همین یأکل عزیزا ذلیلها دیگه، مال مردم رو خوردن، جان مردم رو گرفتن، داروی بی خود به بیمار دادن. مثلا بعضی از این پزشکا هستن دارو از وارد میکنن، بعد به بیمارشون میگن این دارو رو برید بخرید. توجه دارید؟ یا مثلا فرض کنید یک کسی مثلا علمزیه، با علمش ممکنه ذلیلی رو، ضعیفی رو نابود کنه. یک کسی با ثروتش، یکی با قدرتش، یکی با شهوتش، یکی برها. و یأکل عزیزها ذلیلها، عزیز اهل دنیا ذلیل اهل دنیا رو میخورد. و یقهر کبیرها صغیرها، کبیر اهل دنیا قهر و غلبه پیدا می کند بر صغیر اهل دنیا و زیان به او می رساند. فرمود نعمون معلقه و اخرى مهمله. این اهل دنیا چار بعضی هاشون چار پایان دست بسته اند، دست و پا بسته اند. نعم یعنی چار پا، انعام یعنی یه عده از اینا چار پایان، معمولا به شتر اطلاق هم میشه. عرض کنم هم معنای مفرد هم جمع داره، شامل شتر، گاو، گوسفند میشه. میگه بعضی از این اهل دنیا انعاما معلقه، نعما معلقه، این چهار پایانی هستن دست پا بست. و آخرا مهمله، بعضیشون هم حیوانات رها شدن. توجه دارید معلقه یعنی بسته شدن با عقال، عقال همون تناب مخصوصی که زانه شتر رو باش میبندن، معلقه یعنی با عقال بسته شده، مهمله یعنی رها شده، حیوان رها شده. یعنی بعضی از این اهل دنیا معلقه، بعضی ها هم مهمله. بعد فرمود قد اولد عقولها و رکبت مجهولها و سروح و عاحتن به بادن وعف. فرمود این اهل دنیا عرض کنم عقل خود و عقول خود رو گم کردن. قد اولد عقول ها، گمراه کردن عقول خود را، یعنی از دست دادن عقلشون رو، یا به تعبیر عقلشون رو در خدمت شهوت و غضب قرار دادن. و رکبت مجهول ها سروح و آهته، آهه به معنی آفته، سروح جمع سرح به معنای حیوانی است که اون رو در بیابان آزاد گذاشتن تا بچرد. فرمود عرض کنم رکبت یعنی سوار شدن اهل دنیا. سوار چی شدن؟ مجهوله ها، بر مسیر مجهول گام نهادن. مجهول یعنی بیراهه. اهل دنیا سوار بر بیراهه شدن، بر طریق مجهول گام گذاشتن. خب فاعل رکبت چیه؟ سروح و آهتن ببادن وعفن، و اصلا یعنی شنزار. میفرماید که سروح یعنی حیوانات خلاصه و چارپایان که گرفتار آفتن در یک وادی وعس یعنی شنزار قرار گرفتن که نمیتونن راه برن. رکبت مجهولها سروح آهتن ببادن وعسن، یعنی حیوانات و چارپایانی که رهانیده شدن برای چرای آفت و زیان در وادی بیابان سخت و دشوار. اهل دنیا اینه. پس یک اهل دنیا قد اولت عقولها، یعنی عقلشون رو گمراه کردن، گم کردن، از دست دادن، عقل را اسیر شهوت و غضب قرار دادن. و این اهل دنیا مثل حیوانات و سروحی میمانن که خلاصه مشغول رهاییدن، رها شدن و مشغول چریدن در آفتن. آهتن یعنی در واقع آفت، در یک وادی شنزار، در یک مسیر بیراهه که با کندی حرکت بکنن آخرش هم به مقصد نرسن. چون وقتی انسان عقلشو از دست بده دیگه در مسیر بیراهه قرار میگیرن. خب حالا شاید یه چوپانی آمد به دادشون رسید، فرمود لیس لها راعن یقیمها، چوپانی هم برای اهل دنیا نیست که اینها رو نگه بدارد، اینها رو هدایت کند. ولا مسیمون یسیمها، یه چراننده‌ای هم نیست که اینها رو به چراگاه برساند تا بچرند. سلکت بهم الدنیا طریق العمى. این از دنیا فاعل سلکته. دنیا بهم یعنی اونها رو، اهل دنیا رو سلکت، برده به طریق عمى، به راه کوری و گمراهی. دنیا اینا رو تو این دنیا، وقتی انسان دنیا زده شد، وقتی انسان غفلت از خدا و آخرت پیدا کرد، این دنیا یک، عقل انسان رو ازش میگیره، دو، در بیابان سرگردون رهاش میکنه، در طریق گمراهی و کوری او رو میبره. و متاسفانه این دنیاگرایی همون سکولاریز و سکولاریزمی هست که در جهان غرب تحقق یافته، غرب رو از خدا و آخرت گرفتار غفلت کرده و عرض کنم سکولاریزاسیون رو داره در ابعاد مختلف زندگی بشر وارد میکنه، هم در مسائل حتی معنویت سکولار رو الان بعضی ها مطرح میکنه. میبینه انسان به معنویت نیاز داره، ولی معنویت سکولار توجه داره. و این همین عبارتی است که حضرت فرمود سلکت بهم الدنیا طریق العمى و اخذت به ابصارهم عن منار الهدى. چشمان اهل دنیا رو دنیا گرفته از نشانهای هدایت، ان منار الهدى، یعنی نمیذاره اهل دنیا، دنیا نمیگذارد که اهل دنیا با چشمانشون نشانهای هدایت رو ببینن، یعنی بصیرت پیدا بکنن. فتاهو فی حیرتها، سرگردانن اهل دنیا در حیرت دنیا. تاهو به معنای سرگردانیه، سرگردانن اهل دنیا فی حیرت دنیا، چون دنیا خودش گره، خودش همش حیرته، شک، تردید، یقین نیست، و اهل دنیا سرگردانن در حیرت دنیا. و غرقو فی نعمتها، اهل دنیا غرق شدن در نعمت دنیا. چون غرق در نعمت دنیا شدن، ثروت خوب، نمیدونم فرزندان زیاد، نمیدونم همسر زیبا، پول آنچنانی، قدرت فلان، این باعث شده که اتخذوها ربا، دنیا رو رب خود اتخاذ کردن. وقتی دنیا رو رب خود، یعنی ربوبیت خدا رو کنار زدن، معاذ الله، از ولایت الهی خارج شدن، ولایت شیطانی و طاغوت رو پذیرفتن. در این صورت فلعبت بهم و لعبو بها، هم دنیا با این اهل دنیا بازی میکنم، اهل دنیا با دنیا بازی میکنه. و نسو ماوراها، فراموش کردن دیگه ماورای دنیا رو، که ماورای دنیا چه خبر است، دیگه فراموش کردن. این کاری است که اهل دنیا با اهل دنیا میکند. برای اینکه گرفتار این غفلت ها نشیم، لذا فرمود یا بنیه اکثر من ذکر الموت و ذکر ما تهجم علی و تفضی بعد الموت الی. این توصیه رو برای این جهت ذکر. بعد حضرت می فرمد رویدن، البته یه عبارتی هم بعضی نسخه ها از تفرق فی طلب از کنم خدمتون، بعد داره رویدن یسفر و ولام، یعنی عرض کنم کمی مهلت بده. رویدن از ریشه رود گرفته شده، به معنای رفت و آمده، تلاش برای انجام چیزی ولی توأم با ملایمت، توجه داری. وقت رویدن در واقع اینجا به معنی که مدتی اندکی یه مقداری مهلت بده، اینکه رویدن هم آمده چون مفعول مطلق یه فعل محذوفیه، رویدن یعنی امهل امهالا قلیلا، معناش اینه رویدن یسفر ولا، کمی اندکی مهلت بده که به زودی ظلام و تاریکی برطرف می شود، برطرف میشه تاریکی، ظلمت برطرف میشه. کأن قد وردت الاذعان، اذعان یسفر از سفر گرفته شده، یعنی باز کردن پوشش، کشف حجاب رو میگن سفر، توجه. لذا به زنانی که بی حجابن تعبیر میشه به سافرات، یعنی سفر حجاب، کشف حجاب کردن، توجه دارید. درباره طلوع صبح هم این تعبیر به کار میره، این صبح نقاب از چهره خود برداشت. خب رویدن، اندکی مدارا کن، مهلت بده که یسفر الولا، تاریکی برطرف می شود. که ان قد وردت الاذعان، از آن جمع زعینه یا زعینه است که به معنای هودجه، تخت روان، که معمولا وقت سفر خلاصه هودجا رو میذارن و این آدما توش سوار میشن، تخت روانه. میفرماید که ان قد وردت الاذعان، یعنی گویا هودجه ها رسیدن، یعنی مسافرین دیگه وارد شدن. یوشک و من اسرع ان یلحق، یوشک از وشک گرفته شده، یعنی در واقع تند رفتن، وشک یعنی تند رفتن. یوشک و یعنی به زودی تحقق پیدا میکنه اون امر، که البته هم یوشک گفته میشه هم یوشک، به کسر شین و فتح شین بکن. یوشک و من اسرع ان یلق، نزدیک است، به زودی فرا میرسد این مطلب، کی؟ کسی که اسرع شتابنده است ان یلحق، ملحق شود، یعنی نزدیک است و زود است کسی که سریع حرکت میکنه به مرگ میرسه و خلاصه زود مرگ نصیبش میشه. بعد فرمود وعلم یا بنیه ان من کانت متیته اللیل و النهار، متیه از ریشه متب گرفته شده، یعنی جدیت و نجات در سیر. میگه این فرزندم، کسی که مرکبش شتر سواری او شبان روزی برود، کسی که متیه او یعنی مثلا مرکب او، شتر سواری او شبان روزی، شتر او شبان روزی برود. فانه یسار، حالا متیه من شتر سوار نیست، شتر سواری هم شتر سواریه، مرکبه، اینجا مقصود اینه. میگه فرض زدم کسی که مرکبش لیل و نهار حرکت بکند، فانه یسار، او رو هم میبرد، یعنی سواره رو هم با خودش میبره، فانه یسار رو به بین کنه واقفا، ولی خودش ایستاده است. مثلا شما در نظر تو اتوبوس ایستادی، اتوبوس حرکت میکنی، شما هم داری حرکت میکنی ولو ایستاده ای و ظاهرا قدم از قدم بر نمیداری، ولی تو هم داری حرکت میکنی، تو رو هم با خودت میبره. و یقطع المسافه، راه رو میپیماید، مسافت رو قطع میکنه، طی میکنه. و ان کان مقیما وادیا، ولو مقیم و آسوده باشه. وادع یعنی کسی که ساکن و آرامه، ولی این شخص مقیم استاده و ساکن آرام باشد، ولی داره مرکب او رو میبره، توجه دارید، و مسیر رو داره طی میکنه، چه خودش حرکتی بکند یا حرکتی نکند. این عرض کنم خدمتتون، خود اینو داره در واقع سواره خودش و مرکب با خودش میبره تا به مقصد برساند، که مقصد هم مرگ است و زوال این دنیا. خب همین مقدار بسنده کنیم، من امروز خیلی حال مزاجی من مساعد نبود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.